بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار در کراچی دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. دبیر کل سازمان ملل میگوید شورشیان در افغانستان مسئول بیشترین تعداد کشته شدگان غیر نظامی اند. کنسول ایران در اسلو استعفای خود را در اعتراض به سرکوب معترضان در ایران تایید کرد. سلام، ساعت 13 به وقت تهران است. مهرداد قاسم‌فر هستم. از استودیو خبر رادیو فردا با شما خواهم بود. انفجار در یک منزل مسکونی در کراچی دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش پلیس پاکستان در این خانه نارنجک دستساز، اسلحه خودکار و همچنین جلیقه بمبگذاری انتحاری کشف شده است. گفته می شود انفجار بر اثر نگهداری مواد منفجره در این محل رخ داده است. یک مقام ارشد پلیس پاکستان گفته است که به نظر می رسد این خانه محل اقامت ستیزه‌جویان بوده است. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل میگوید مسئولیت 78% کشته شدگان غیر نظامی در افغانستان بر عهده شورشیان است. او در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان از حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور خواست تا برنامه‌ای را برای انتقال مسئولیت اوضاع امنیتی کشورش از نیروهای بین المللی در طی 5 سال به نیروهای افغان به اجلاس بین المللی افغانستان در لندن ارائه دهد. قرار است این اجلاس 3 هفته دیگر برگزار شود. محمد رضا حیدری کنسول ایران در شهر اسلو پایتخت نروژ خبر استعفای خود را در اعتراض به سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تایید کرد. آقای حیدری در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه ادعای مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی را مبنا بر پایان دوره خدمتش تکذیب کرد و گفت ادامه همکاری با این وزارتخانه برایش غیر ممکن بوده و او به خاطر مردم و آقای موسوی استعفا داده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد افزایش اتهامات 7 رهبر جامعه بهایان ایران که زندانی هستند ممکن است به صدور حکم اعدام برای آنها منجر شود. 7 تن از رهبران جامعه بهایان در ایران که تابستان سال 2008 دستگیر شدند قرار است حدود 10 روز دیگر محاکمه شوند و در روزهای اخیر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اتهامات تازه‌ای برای این افراد در نظر گرفته است. از شما دعوت میکنم در ادامه این برنامه به برنامه تکرار برنامه نگاه تازه که همکارم محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی اون رو تهیه و اجرا کردن توجه بفرمایید.
نگاه تازه.
خب به هر حال ما همیشه شنونده های باهوشی داریم که بعضیشون حدس میزنن که برنامه هفته پیش تکراری بود.
جدی؟
آره، بعضی هم البته خب نشنیده بودن، یعنی مثل اینکه تعداد اونایی که نشنیده بودن بیشتر بود،
تعداد اونایی که نشنیده بودن و با ما تماس گرفتن. ولی خب اول سلام، بعدم با عرض معذرت از اینکه برنامه هفته قبل تکراری بود، به چی میگم، به دلایل نقص فنی ما نتونستیم کارمون رو به موقع به پایان برسیم، مجبور شدیم که برنامه تکراری براتون پخش کنیم و این باعث شد تبلیغ هم علیه من بشه، یعنی جناب علی علیه بنده تبلیغات کرد.
آره، البته بنده تبلیغ بوق دستم نگرفتم.
نه دیگه، به هر صورت توی اون برنامه اینجوری نشون داده میشد که من رفتم مسافرت و گشت و گذار و فلان. ما چند ماه پیش
موزی بی معرفت همه اینا رو بهت میگفتم.
دقیقاً، به هر صورت تو هم میری مسافرت و من هم
تلافی میکنم.
چه جور؟ اما بازم این هفته هم موضوعمون موسیقیایی هست.
آره، این کلمه موسیقیایی رو خیلی محمد رضا دوست داره، به خاطر همین میگه موسیقیایی، قیاییش هم میکشه که قشنگتر بشه. گاهی اوقات وقتی نگاه میکنیم به نسل خودمون، حتی به نسل‌های جوانتر از من و محمد رضا، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که
دیگه ما پیرمرد شدیم.
خب نسبت به بعضی از جوونا خب آره دیگه، من تو پیرمردیم دیگه، ولی نگاه که میکنیم بهشون میبینیم که همچنان یک حس، حالا نمیدونم، غریبی آدما رو سوق میده به اینکه بیشتر درباره گذشتهشون بدونن. و حتی خیلی جالبه که خواننده هایی که اصلا هم نسل ما نیستن، هیچ خاطره مشترکی ما باهاشون نداریم، به ویژه نسلی که تو ایران زندگی کرده اصلا اینا رو ندیده و
خب علاقه زیادی به اینا داره.
آره، اینا رو همچنان دنبال میکنن، کاراشون رو گوش میدن، کپی میکنن.
توی درخواستایی که از شنونده ها هم دریافت میکنیم خیلی وقتا مصاحبه با گوگوش، مصاحبه با ابی، مصاحبه با داریوش، اینها یکی از خواسته های ثابت بسیاری از شنونده ها از ماست. فکر کردیم که این برنامه رو اختصاص بدیم به، البته ببخشید که ما با بعضی از این خواننده ها هنوز موفق نشدیم
مصاحبه کنیم، هرچند تلاش میکنیم
اما آره. و اینم برای سرپوش گذاشتن بر این موضوع نیست، بلکه میخوایم بریم دنبال این پرسش که چرا این خواننده ها اینقدر محبوب هستن همچنان، و اینها یک دوره طلایی داشتن، یه دوره بود که اینها
به هر گل کردن،
ستاره ای بودن. بله، و در دهه 50 خورشیدی بود که
دهه 50 سال ظهور بیشتر این ستاره های جوان اون دوره بوده که الان دیگه به هر حال جای پدر و پدرای ما هستن.
سن و سالی ازشون، مثل همین گوگوش و ابی و داریوش و اول فکر کنم بهتره که بریم یه تیکه از اون ترانه ها رو گوش کنیم، کاملا مشخص کنیم که در مورد چی صحبت میکنیم و بعد بریم سراغ کارشناس.
زیر بار بود بوی گندم زار نماز، بوی سبز زار خیز، بوی خیست همه تار. حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره، کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و پوره. حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره، بهارم دستای من پر زد و رفت، گل یک توی دلم جوون بکرد، اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم، اشکوفه توی این زمان بکرده.
خب من که تقریبا تمام این شعرهای این ترانه ها رو حفظم.
فکر کنم شنونده هامون هم همینطور باشه، یعنی بیشتر این ترانه ها رو گوش دادن و به هر حال یه جایی باهاش خاطره دارن، یا خاطره
زمانی تو... آره یه زمانی تو ایران این روی نوارهای ویدیو بود که بعد همین ختم میافتاد روشو. بعد
نمیشه دیگه دید.
آره دیگه، از بس کپی و تکثیر شده بود با کیفیت وحشتناک اینا رو نگاه می‌کردیم، خیلی برسر جذاب بود پیش از اینکه این کانالای ماهواره‌ای را بیفته. و
آره این کانالای ماهواره، این بازار نوارهای ویدیویی VHS غیر قانونی و نوار کاست و اینا رو دیگه حسابی
تعطیل کردن.
خب اگه موافق باشی در اولین گام
بریم سراغ خانم نیلوفر مینا،
موزیکولوژیست در نیوجرسی، ببینیم که اصلا واقعا
یه جورایی بشه بگی جاویدانه شدن این ترانه های دهه 50 خورشیدی چی هستش.
توی اون دهه شما وقتی نگاه میکنید موسیقی پاپ در چه شرایطیه؟
میتونم بگم که موسیقی دهه 50 ایران تحولات اجتماعی و سیاسی ایرانو منعکس میکرد، مثلا از جمله این که حرکت های سیاسی که تو ایران میشد، نسل جدید ترانه سراها و شاعرها در ساخته هاشون این تحولات رو منعکس میکردن با استفاده از سمبول یا با استفاده از شعرهایی که شباهت داشت به شعرهای نوع ایران که جنبه سیاسی داشت، شعرهایی که بعد از کودتای 28 مرداد شاعرهای وابسته به حزب توده ساخته بودن و در اون شرایط اجتماعی رو به صورت واقعی گرایانه منعکس میکردن. بالاخره دهه 50 این نوع سیستم شعری، شعر نوع ایران تأثیر گذاشت روی شعرهای ترانه های پاپ ایرانی و بعد میبینیم که یه مقدار زیادی شعرهای شبیه به شاملو یا شبیه به کسرایی توی موسیقی پاپ استفاده میشه و بعدم ترانه هایی ساخته میشه که حمایت میکنه از جنبش اعتراضگرایانه که جوانای ایرانی داشتن، مثلا از جمله حرکت های چریکای فدایی یا سازمان مجاهدین، آهنگسازای مثل اسفندیار منفردزاده و غیره. یه ژانر جدید موسیقی پاپ توی ایرانی درست کردن و به این گفتن ترانه نوین ایران، یعنی اون نوع شعر و مدل خودشون قرار داده بودن و اینجور موزیک می ساختن و البته مدلشون هم مدل موسیقی اعتراضی دهه 60 امریکا بود که اینا 10 سال بعد داشتن این عمل انجام میدن.
چرا اینقدر دیر؟
اتاق برسه به ایران دقیقا طول کشید دیگه. 10 سال قبلش توی ایران موسیقی پاپی که استفاده می شد بیشتر حالت تزیینی داشت تا اینکه جوابگوی یک حرکت سیاسی در داخل ایران باشه. مثلا ما یه مقدار زیادی گروه هایی داشتیم که موسیقی های بیتلا و غیره رو می خوندن، یا اینکه کاور بند ما داشتیم که موزیک مثلا گروه های راک امریکایی و انگلیسی رو می خوندن.
پس شما خانم مینا معتقدین تمام اون چیزی که توی دهه 50 خورشیدی در موسیقی ایران اتفاق افتاده به خاطر فضای سیاسی خاص هست، یعنی نقطه عطفی نبوده؟
نه، من فکر میکنم که الان یه نوستالژیایی وجود داره برای دهه 50، دوره قبل از انقلاب. یعنی مردم به دوره قبل از انقلاب با شگفتی نگاه میکنن، برای اینکه بعد از 30 سال کاراکتر اجتماعی ایران به زور عوض شد و خب یه مقدار احساسات و ایده‌ای دارن در مورد اینکه اون دوره چطور بود. و اینکه اون زمان من یادمه که روشنفکرها با موسیقی پاپ به دیده خیلی منفی نگاه می‌کردن. موسیقی پاپ به نظر یک چیز خیلی بدی میومد که همش مشغولیت ذهنیش مسائل عشقی و روابط انسانی بود و جنبه سیاسی هم خیلی کم داشت و همه فکر می‌کردن که مبتذل این موزیک و کیفیتش خیلی پایینه. و حتی وقتی که انقلاب شد و موسیقی پاپ من شد، خیلی از روشنفکرها خوشحال بودن، میگفتن یکی از دستاوردهای انقلاب این هستش که این موسیقی تصیف و مبتذل از بین رفت. حالا همون پدیده هایی که اون زمان یه بخش خیلی عظیمیش به نظر پدیده های میمت که ارلاز هنری ارزش پایینی داره، حالا یه دفعه به نظر پر ارزش میاد.
البته فکر میکنم که نقش رسانه‌های اون زمانم باید بهش توجه بشه، به خاطر اینکه در اون زمان رسانه‌ها به شدت به ویژه حتی مطبوعات حمایت میکردن از این موسیقی پاپ.
خیلی سوال خوبی بود. اتفاقا درسته، رسانه‌های مطبوعاتی به هر حال جزئی هستن از فرهنگ موسیقی پاپ، چون که موسیقی فقط صدا که نیست، همیشه موسیقی توی کانتکست فرهنگی اجرا میشه و در رابطه است با رفتار موسیقی. مثلا گوگوش یا داریوش و هر کدوم فقط به خاطر صدا و خود موزیکشون مشهور نبودن، به خاطر نوعی که لباس پوشیدن. مثلا گوگوش هر وقت که مدل موش عوض میکرد همه دخترام عوض میکردن. خب مطبوعات نقششون این بود که این جنبه های غیر صدایی موسیقی رو به اطلاع همه برسونن. الان توی موسیقی این دوره کنونی توی ایران خب این نقش رفته توی فضای اینترنتی، به خاطر اینکه خب اینجور مجله ها به اون صورت وجود نداره. تو تفاوت عمدهش اینه که جنبه تجارتیش کمتر شده، چون که موسیقی پاپ یه موسیقی هستش که در رابطه است با تجارت و خرید و فروش صدای موسیقی و در رابطه هستش با تبلیغات. و خب این مجله ها از طریق تبلیغات و از طریق تشویق کردن به خرید موسیقی یه مقدار زیادی پولشون رو در می آوردن.
خدا چرا عاشق شدم من دیگه از دست این دل، یه شب آروم ندارم. وای چرا تو این زمونه شدم قربونی غم، اسیر روزگارم.
گل هم گل آفتاب گردون، من ترس دلم از بارون، یارب تو شب مهتابی یارو نگیر از مجنون.
تو ندیدی چه غریب جزیره، یه خاکه توی آب اسیره، همیشه تو هراس مرگه که روزی زیر آب نمیره.
یه
نیلوفر مینا بود، موزیکولوژیست در نیوجرسی.
خب این ترانه‌هایی هم که الان شنیدیم اونا مال دهه 50 بود دیگه، نه
بعد دیگه، اینا هم همه برمیگرده به همون دوره‌ای که ماها اصلا نبودیم.
تو ذهن و خیالت که همچنان همون دوره‌ای دیگه.
آره من اون دوره رو به هر حال یه جورایی دوست دارم، تا هم که همچنان با یک جور
خصومت دارم.
آره خصومت نگاه می‌کنیم اون دوره.
چه خصومتی دارم عجب، چه منو الکی متهم.
حالا بازم می‌خوام بریم سراغ یکی از آدم‌های اون دوره که معمولاً
آره این نقطه اشتراک این ترانه‌ها این بود که یک نفر تو همه این ترانه‌ها مشترک بود و اون آقای سعید دبیری بود، ترانه‌سرا. آقای دبیری، شما ممکنه ویژگی‌های موسیقی پاپ ایرانی دهه 50 رو برای ما بگید؟
دهه 50 رو کسایی پایه‌ریزی کردن که تحصیل موسیقی داشتن. موسیقی آکوستیک رو هم که در اون سازشناسی، رنگشناسی، فواصل زیبای موسیقی و ملودی همه چیدمان داشت. یعنی هر چیزی رو حسابش بود، حس قاطیش می‌شد.
چه چیزی موسیقی دهه 50 رو به طور مشخص جداش میکنه از موسیقی که پیش از خودش بوده؟ مثلا ما در دهه 40 هم خواننده هایی داشتیم.
چهل موسیقی زیر دهه 40 یا دهه 40 که من بگم بهتر زیر دهه 40 موسیقی بوده که بین سنت و مدرن گیر بودن. یعنی ویگن، خدا بیاورد، امثال ویگن، نوری، یارن مهرپویا، اینا میخواستن نوآوری بکنن که مثلا از خواننده های قدیمی ترشون مثلا فرق قوامی و بنان و دلکش و مرزی حرفا موسیقی به روزتر بیارن. سازی که دستشون بوده نهایتا همون گیتار بوده و پیانوی بوده که بازم پیانو کلاوی های پیانوی بوده که ایرانی میزده. چون موسیقی ایرانی میدونه هر پرده چهار قسمته، یعنی منهای دیز به مور که داره سوری کنون هم داره، ولی موسیقی غرب فقط پرده رو به دو قسمت تقسیم میکنه. این که اونجا بین این دوتا درجا زده بودن، مونده بودن. ولی موسیقی بعد از اون که کم کم مجهزتر شد، از که مقدار از حالت اونیسون بیرون اومد. چون موقع اونیسون بود. اونیسون یعنی چی؟ یعنی هر شهر چند تا نوازنده بودن با هم دیگه یک دوسته میگفتن، با هم میزدن، با هم هم تموم میکردن. نه جواب داشت، نه سوال داشت، نه تیکای زیر صدا داشت، نه ارنج داشت، هیچی نداشت. بعدن کسایی اومدن مثل سردمدارش، مثلا پایه‌گذارش باروجان بود. باروجان رنگ و لعاب زیباتری به موسیقیش داد. توی یه استودیو خیلی کوچیک به اسم الکوردوبس تنظیمی درست کرد که تک تک سازارو گرفته بود و هم ادیت کرده بود. اون موقع مثلا موسیقی آندرانیک و موسیقی فرخ واریان و موسیقی الیک و موسیقی منوچهر چشم‌نازر و موسیقی حتی اون پسر افغانی که واقعا تأثیر کرده موسیقی بود، فرید زولاند و اینا، همه رو موقع موسیقی گوش می‌کردی لذت می‌بردی.
آقای دبیری، از نظر شما اون فاکتورهایی که باعث شد موسیقی دهه 50 اینقدر موفق باشه یا تا امروز دست کم می‌بینیم که اینقدر همچنان زنده هستش چیه؟ منظورم اینه که مثلا عنصر موسیقی بود، ترانه بود، نوازنده ها بودن، خواننده ها بود.
اون موقع شما موسیقی شمالی زاده گوش میکردی، ترانه نصف از پایه‌های فاندستون موسیقی بود. یعنی موقعی که موسیقی زیبا بود، ترانه روش گذاشته میشد که اون موسیقی رو واقعا زیباتر میکرد. اینقدر ترانه محکم بود، زیبا بود که موسیقی رو نگه میداشت. یعنی اگه شما روی شعر شقایق مال آقای داریوش که موسیقیش مال همین آقای زولانده، هر شعری که تو از اون شقایق گذاشتی، اون موسیقی به نظر انقدر زیبا نمیومد.
نقش خواننده ها اون موقع چقدر بود و اینکه یک سری گروه هم اون موقع وجود داشتن، مثل بلک کاتس، مثل گلدن رینگ، مثل اوجوبه ها، اینا نقششون چی بود؟
اون زمانی که گروه ها اومدن خواستن که خواننده ها رو بگیرن، البته پاس هم نباید از اون گروه ها دفاع کرد که خودمونم گروه داشتیم اونجا. البته اون گروه گلدن تنها گروهی بود که ایرانی میخوند، ولی ما موسیقی کسای دیگه مثل همین شبح و نمیدونم هالستونز و دیگه نمیدونم رنگین رینبو و این حرفا، اینا همه کسایی بودن که هر کاری که مثلا رولینگ استونز میکرد، هر کاری که گروه بیکل میکرد، نمیدونم گروه های ونچرز این کارو میکردن، اینا میشدن همون کارا رو در می آوردن دوندونه، یه چیزی حالا درست غلطش رو تو مراسمشون اجرا میکردن. موسیقی نبود که به اصطلاح خلاقیت توش داشته باشه. موسیقی اوجوبه ها موسیقی بود که اون زمان جمشید علی مراد به نظر من کارش قشنگتر، به خاطر اون که چند تا صدایی که همین حرفی که راجع به صدای دوم سوم بعد وکال میگن، اون موقع تو موسیقی شورده بود. اصلا گروه های دیگه گروه هایی بودن که فقط نمایششون قشنگ بود. مین های بلاکت اصلی ها خواننده ها همه اولا که سولفج میدونستن، اگر نمیدونستن 6 ماه یک سال صدا کار کرده بودن. همون خانم نوشفرین، همین کسایی که به اصطلاح موسیقی نمیدونستن اما به یه مدت درازی زیر نظر آهنگسازی که حالا اسم نمیبرم صدا تمرین کردن، ورزش های نفس گیری رو کردن که کجا شعر رو به اصطلاح ویرگول بدن، نگه دارن کجا قطع کنن، نوتای بالا و نوتای پایین رو همین رو یاد میگرفتن، بعدا میمدن خوشون جرات میدن یا آهنگ بخونن. گرچه حالا فارسی هم شاید میخوندن، اون موقع کسی نمیتونه صدا رو درست بکنه. استودیو آوالون نداشت، استودیو پلاگینه و نمیدونم کیون نداشت.
سعید دبیری بود، ترانه‌سرا در تهران.
اما اگه یادت باشه الان که داشتیم گفتگو میکردیم با خانم نیلوفر مینا یه اشاره‌ای هم شد به نقش رسانه‌ها. یکی از اون رسانه‌هایی که اون دوره چاپ میشد، الانم البته چاپ میشه ولی دیگه فکر نمی‌کنم اون شکلی باشه، مجله جوانان امروز بود که مؤسسه اطلاعات چاپ میکرد.
چند تاش تو هم داری مجله؟
آره این مجله.
اون دفعه اومده آگهی ازدواج توش پیدا می‌کرد.
آگهی ازدواج توش.
تماس گرفتی با اون خانم؟
نه اون خانم فکر کنم الان جای مادر بزرگه.
گیر کاپ.
حتما تماس می‌گیرم چون اینکه این مجله همیشه عکس این خواننده‌ها رو چاپ می‌کردن و تیترای جنجالی از این خواننده‌ها می‌زدن، مثلا اینکه گوگوشت با فلان کس در فلان
می‌زنن تو ایران، ولی فرداش تعطیلش رو می‌کنن.
آره دیگه. کلی هم این عکس رو می‌گرفتن، مثلا پدر مادرای ما کاپ می‌کردن به در دیوار اتاقشون.
آره به خصوص پدر تو که خودش این کاره بود عکس می‌گرفت. خب
به هر حال از این ماجرا دور نشیم. کسی که خودش سال‌ها خبرنگار هنری اون مجلات بود و برای مجله جوانان امروز اون موقع گزارش تهیه می‌کرد، مهدی زکاییه که امروز هم داره مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس رو در میاره.
خب پس بریم سراغ آقای زکایی.
آقای زکایی من می‌خوام بیشتر شما از حواشی کارتون بگین، یعنی اینکه نقش مجلات جوان پسندانه به قول معروف در دوره شما چه جوری بود در معرفی موسیقی دهه 50.
در دهه 50 تقریبا یک دوره 10 ساله شاید 15 ساله رو پشت سر گذاشته بودیم به خاطر اون توجه و علاقه‌ای که جوان‌ها به موسیقی اروپایی و آمریکایی نشون می‌دادن. یعنی تا قبل از دهه 50 شاید بیشتر آهنگایی که یا اصلا موزیکی که در ایران شنیده می‌شد بیشتر اروپایی آمریکایی بود. بعد از دهه 50 به دلیل رو اومدن گروهی از ترانه‌سرای به اصطلاح جدید و موج نو و آهنگسازهای تازه و همچنین امکاناتی که رادیو تلویزیون در اختیار گذاشته بود و توجهی که مطبوعات به موسیقی مدرن و جوان‌ها نشون می‌داد، سبب شد که اصلا به طور کلی مسیر موسیقی جوانگرا به اصطلاح در ایران عوض بشه و یه موسیقی مدرنی که آمیخته از موسیقی ایرانی و موسیقی به اصطلاح اروپایی بود گل بکنه تو ایران. خیلی از خواننده ها اون موقع اومدن و گور کردن که این خواننده ها در واقع از همون اوایل سال 1350 شروع شد و دیدیم که بیشترشون موندن و هنوز اون خواننده ها الان در خارج فعال هستن و نشون میده که اونا به هر حال در یه دوره خیلی خوب پا گذاشتن به عرصه موسیقی مدرن ایرانی. رسانه ها از جمله مجله جوانان توجه خیلی زیادی نشون میداد به موسیقیایی که جوانا دوست داشتن و ما بیشتر با هنرمندای جوان که اون موقع بعضیشون خیلی جوان بودن، به هر حال داریوش بود، اوی بود، ستار بود، خیلی شاهرخ بود، شهره، نمیدونم لیلا فروهر، بتی و خیلی خواننده‌های دیگه که همین سیاوش قمیشه و بسیاری دیگر که اون موقع همه گل کرده بودن و موفق بودن، ما باشون مصاحبه‌های ترتیب میدادیم، گفتگو میکردیم، اخبارشون رو منعکس میکردیم، مردم بسیار علامت شده بودن راجبشون بدونن، راجب مسائل پشت پردهشون بدونن و حتی به سبک همین مجلات جنجالی که در امریکا و اروپا هست، اخبار پشت پرده و حوادث و پشت پرده زندگیشون منعکس میکردیم که خیلی مورد توجه مردم بود. ولی در نهایت خیلی هم توجه داشتیم به اینکه این موسیقی سالم ارائه بشه، یعنی به دنبال کسایی بودیم که موسیقیشون پیامی داره به نوعی و هم ملودیای خوبی داره و هم که اشعار زیبایی داره و اونها رو بیشتر حمایت میکردیم. یه مقداری از خواننده‌ها و ترانه‌سرا البته بیشتر تم و نو و شیوه کارشون یه مقدار به سوی چپ بود، یعنی اون موقع روشنفکرها بیشتر حالت چپ داشتن، بعد یا خوبش رو کار نده، ولی کمک کرد به اینکه یه نسل تازه‌ای از خواننده‌ها بیان رو، یه نسل تازه‌ای از ترانه‌سراها بیان رو، آهنگسازا بیان و یه تحول توی موسیقی مدرن ایرانی به وجود بیاد.
بعد آقای زکایی شما چقدر توی مجلتون آزاد بودین که به ترانه‌هایی بپردازید که به هر صورت گفته میشد حالا با مسائل سیاسی پیوند خوردن یا در مورد فلان واقعه سیاسی خونده شدن؟
ما با همون شاگردای کار روزنامه‌نگاریمون خب تحت نظر برای اساتیدی که داشتیم این کارو منعکس می‌کردیم و من یادم هست در مجله جوانان اعتمادی که استاد ما وسعدویر مجله بود و اینا ما رو آزاد گذاشته بود که در این مورد خیلی از ترانه‌هایی که شاید به نظر ممنوع میومد و شاید بعداً جلوشون گرفته شد و شاید بعداً به نظر خیلی حساسیت ایجاد کرد و ما بهش می‌پرداختیم و در مجله منعکس می‌کردیم و حتی یادم هست که گاهی اشعارشون رو چاپ می‌کردیم ولی اشاره مستقیم نمی‌کردیم که اینا به چه نیتی. این در جامعه جاری بود این مسائل، یعنی مسائل مردم با هم می‌گفتن.
فکره یک سقفم یک سقف بیروزن
چشم تو با کن که سهر تو چشم تو بیدار بشه، صدا بزن اسمم و تا زمستونم بهار بشه.
چه دلالی میانه ما خوشا دیدار ما در خواب، چه امیدی به این ساحل خوشا.
خب مهدی زوکایی بود که نگاهی داشت به نقش مجلات جوان پسندانه اون دوره در رشد موسیقی پاپ دهه 50 تا سال 57 که به هر حال انقلاب اسلامی روی کار میاد و موسیقی پاپ از مسیرش
فاتحش خونده میشه.
خیلی ایمیل داشتیم و تماس تلفنی. محمد رضا چیکار کنیم؟ این همه ایمیل و این همه موافقت، اول بریم سراغ تلفن ها.
آره، حشمت الله قربانی از قزوین،
عقیق از شیراز،
محمد،
آقای قلیجانی از اهواز،
میلاد از اندیمشک،
حسن،
جواد توسلی از کاشمر،
محمد از اصفهان
و باقر حسینی.
رضوان گفته که تو پرسپولیسی هستی یا استقلالی؟
هیچ کدوم.
محسن از دامغان گفته چرا رفتیم با زن جماعت مصاحبه کردیم؟
وای وای وای، این آقا چقدر زن ستیزه.
ملیحه، احمد حاتمی، نسرین نصیحت کرده به من که زیاد کار نکنم.
بابا جان این برنامه تکراری رو پخش کردی، مردم رو اشتباه انداختی.
مهسا، علی از نوراباد ممسنی،
مرجان خانم گفته گفتگو با داریوش میخواد، مهدی سلیمیان،
زینب خانم،
سهیل از فومن، آرش سپهری،
کریس 2500 رفیقت
که برای اون جوک فرستاده. آها، برای اون یه جوک سیاسی فرستاده.
سینا از شیراز،
احمد خلیلفر که گفتگو با معین خواسته،
سعید از رودسر،
رضا حسینی از دلیجان عراق که همراه آریه لورا هر دوتاشون تسلیت گفتن به خاطر درگذشت همکار اون مهین گرجی، آریه همینطور گفتگو خواسته با شاهزاده رضا پهلوی و لیدا شمسم که مصاحبه با ستار خواسته. خیلی ممنون که با ما تماس گرفتید، شما هم حتما این کارو بکنید، نه برای درخواست برای فیلتر شکن، بلکه در مورد برنامه ما صحبت کنید و در مورد موضوعاتی که دوست دارید در موردش برنامه درست کنیم. به آدرس jawanan@radiofarda.com ایمیل بزنید
یا با ما تماس بگیرید با 20420221 1241 14.
و برنامه این هفته را هم
به پایان میبریم
با ترانه ای از
گوگوش به نام پرنده که سروده سعید دبیری مهمون این هفته برنامه هم.
اون پرنده تو بودی، پیرهن ابرو درید، رفت و گم شد تو غرور، رفت و از همه برید. اون که روی عاشقی طرح دل تنگی کشید، جفت پر شکست شد توی تنهایی ندید. من اون پرندم گم و خسته، هر پر پایم روی یه سنگه، هر یه پری که رخت تو بود حالا واسه خاک رختی قشنگه. توی واپسین نفس تو یادمی هم پرواز، شی برام نفس ساز، بیا هم هوای من برای من صمیمی، منو از اینجا ببر تو ای جفت قدیمی. من اون پرندم گم و خسته، تو بود حالا واسه خاک رختی قشنگه. من هنوز تشنه نورم، تشنه دشت خورشید، زود بیا که بال غربت همه یه پرامو چی. دیگه هم هوای من فقط
صمیمی منو از اینجا ببر تو ای جفت قدیمی من اون پرندم گنگ و خسته هر پر پاکم روی یه سنگه هر یه پری که رخت تو بود حالا واسه خاک رختی قشنگه.
شنونده برنامه نگاه تازه بودید. ساعت 13:29:30 وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. در فرصت باقی مانده من شماره پیامگیر و پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم برای اونهایی که میخوان با ما تماس بگیرن و دیدگاه و نظرگاهاشون رو مطرح کنن. پیامگیر و اسمسگیر ما هست 2042-0603-8741-50 و پیامگیر 24 ساعته ما هم هست 2042-02-21-12-41-13. با من مرتاد قاسم فر همراه بودید. رأس هر ساعت امروز با شما هستم با آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
چه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با با خالی باغچه خالی شاخه خالی نانه خالی وای از دنیا کی یار از یار میترسه غنچه های تشنه از گلزار میترسه عاشق از آوازه دیدار میترسه پنجه خمیاگرو از دار میترسه شه سوار از جاده هموار میترسه ساغر و پیمان خالی کوچ کرده دست دست آشنایان اندلی با با خالی باخچه خالی شاخه خالی نان خالی
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
ولی قسمت اینه که چشمای کورم براحت بشینه برای دل من واسه جسم خلصم منی که قبورم تو چشمات شکستم
سر از کار چشمات کسی در نیام بود که هر کی تو رو خواست یه روزی بد آمد برای دل من واسه جسم خلصم منی که غرور رو تو چشمات شکستم واسه من که برد سه کار زمونه یکی نیست که قدره دلم رو بدونه گناهی ندارم ولی قسمت اینه که چشمای کورم براحت بشینم یادت بهاره تو قلبم کسی جست و جای نداره صدای دلم ساز ناسازگارم سکوتم به جست و صدایی نداره تو خواب و خیالم همش فکر اینم که دستم تو بازم تو دستم ببینم ولی حیف از این خواب پریدم که بازم با چشمای راحت بشینم سر از کار چشمات کسی در نیابد که هر کی تو رو خواست یه روزی بد آورد برای دل من واسه جسم خواستم منی که غرور رو تو چشمات شکستم
تازه ها از رادیو فردا.
در یک رویداد بی سابقه در آمریکا یک کتاب پس از 99 سال به کتابخانه‌ای در شهر نیو بدفورد ایالت ماساچوست آمریکا بازگردانده شد. کتابی با نام واقعیت‌هایی که باید درباره حکومت کشورم بدانم در سال 1910 از این کتابخانه به امانت گرفته شد و باید پس از دو هفته به این کتابخانه بازگردانده می‌شد. استنلی دودک که این کتاب را بازگردانده می‌گوید در حالی که مشغول تمیز کردن وسایل مادرش بوده آن را پیدا کرده است. مادر استنلی دودک که این کتاب را به امانت گرفته 10 سال پیش درگذشته است. میزان جریمه در نظر گرفته شده برای تأخیر در پس دادن این کتاب پس از نزدیک به 1 قرن $361 اعلام شده است. جریمه یاد شده بر اساس معیارها در سال 1910 و به ازای هر پنی برای هر روز تأخیر محاسبه شده بود. با این حال آقای دودک از پرداخت این رقم معاف شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
کجایی که ببینی من هنوزم دارم تو حسرت چشات میسوزم، روز و شب دنبال یه راه چارم که بازم پامو تو قلبت بذارم، همش کلافم و تو فکر اینم که هر جوری شده تو رو ببینم، ببینم که بهت بگم ببخشی دلم حرف تو رو هیچ وقت نفهمی، یه وقتایی میام کنار خونه همون وقتایی که دارم مهونه، یه چند وقت بهونه تو میگیرم دارم خرابه و دارم میمیرم، قریبه ها نتونستن بفهمم یه ذره از دل و از حرفای من، پشیمونی مثل قصه میمونه تموم خنده ها تو میسوزونه، پشیمونم پشیمونم پشیمون پشیمونم برات مغرور بودم، تو بودی و ولی با تو نبودم، تو بودی و من از تو دور بودم، پشیمونم پشیمونم پشیمون پشیمونم برات مغرور بودم، تو بودی و ولی با تو نبودم، تو بودی و من از تو دور بودم. کسی جا تو نمیتونه بگیره برای گفتن این حرفات دیره، میدونم که دیگه دوستم نداری ولی تو توی قلبم موندگاری، کسی جا تو نمیتونه بگیره برای گفتن این حرفات دیره، میدونم دیره و دیگه تمومه ولی چی کار کنم که آرزومه، دوباره تو بشی چرا شت باشم دردت بجونه، میدونم دیره و دیگه تمومه ولی چی کار کنم که آرزومه، یه وقتایی میام کنار خونه همون وقتایی که دارم بهونه، یه چند وقت بهونه تا میگیرم حالم خرابه و دارم میمیرم، پشیمونم پشیمونم پشیمون پشیمونم برات مغرور بود، تو بودی و ولی با تو نبودم، تو بودی و من از تو دور بودم، پشیمونم پشیمونم پشیمون پشیمونم برات مغرور بودم، تو بودی و ولی با تو نبودم، تو بودی و من از تو دور بودم.
شنونده ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. پشیمون نام این ترانه است به خوانندگی مهدی مقدم. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا.
موسیقی
başı kızılar, üstün olup kızılar. Ey desmalım götür, ben götürsem söz olar. Bulan başı tozular, üstü dolu kız olar. Ey desmalım götür, ben götürsem söz olar. Bu gala daştı gala, çıngılı daştı gala. Korkuram gelmeyesen, gözlerim yaşlı gala. Ey ey ey, bu gala daştı gala, çıngılı daştı gala. Korkuram gelmeyesen, gözlerim yaşlı gala. Ben aşık olmayaydım, sen alıp solmayaydın. Ah bir ayrılık bir ölüm, hiçbiri olmayaydı. Ben aşık olmayaydım, sen alıp solmayaydın. Bir ayrılık bir ölüm, hiçbiri olmayaydı. Bu gala daşlı gala, çıngılı daşlı gala. Korkuram gelmeyesen, gözlerim yaşlı gala. Ey ay ay, bu gala daşlı gala, çıngılı daşlı gala. Korkuram gelmeyesen, gözlerim yaşlı gala. Bu gala daşlı gala, çıngılı daşlı gala. Korkuram gelmeyesen, gözlerim yaşlı gala. Bu gala daşlı gala, çıngılı daşlı gala. Korkuram gelmeyesen, gözlerim yaşlı gala.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز. گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم هم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
Oh, yeah.
تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما،
رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. La 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 la
تو بر با آمده تا ندر ای بر با آده کرنی بون یا آدم شهره شهر مشو تا ننهم سر در کو شورشی
با همه کس تا نخورم خون جگر سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم را تا نده تا ندهی بد بادم
تا نکنی بنیاد